أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. تقدم به حضرت أمير المؤمنين قائد غر المهجلين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب صلوات الله علیه و ساخت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام. سه صلوات بلند عنایت فرمایید. به فضل خدای متعال، یکی از بحث‌هایی که مطرح کردیم بحث عنصر پیام رسانی بود در حادثه کربلا. امروز قبل از اینکه بحثم رو ادامه بدم، دو تا سوال شده و میشه گفت یکی سوال یکیش تذکر. من این دو تا رو بگم و بعد بحث رو ادامه بدم. تذکر راجع به نماز جماعت، فرمودند که تذکر داده بشه که آقایون نه فقط در ایام محرم، در غیر محرم هم اهتمام بیشتری به نماز جماعت داشته باشن. این حقا مسئله درستیه، چون حیف تو مرکز استان مثلا بعضی از جماعت ها خلوت باشه یا مساجد خلوت باشه. آقای هاشمی نژاد میگفتن تو مسجد لاله‌زار من نماز میخوندم، هر چه میرفتم تو مسجد میدیدم یه پیرمردی زودتر از من اومده تو مسجد. یه روز بهش گفتم شما الحمدلله خیلی موفقید، هر چی ما میام شما زودتر به مسجد اومدید. گفت من جوان بودم. به هاشمی حسن علی نخودکی که از اولیاء خداست گفتم دوست دارم تو جوانی برم مکه. گفت نماز اول وقت بخون با جماعت. به عاشق حسن علی گفتم دوست دارم یه همسر عالی خدا بهم بده. گفت نماز جماعت بخون اول وقت. گفتم عاشق حسن علی دوست دارم یه کسب و کاسبی و تجارت شایسته خدا به من بده. گفت نماز اول وقت بخون با جماعت. و من در طول 3 سال که نماز جماعت با اول وقت خوندم، هم کاسبی عالی پیدا کردم، هم در جوانی به مکه رفتم، هم همسر خیلی عالی پیدا کردم. از این جهت دیگه عادتم شده. و میرزا علی قاضی هم فرموده بودن اگر کسی نماز جماعت خوند یا نماز اول وقت خوند و به مقاماتی نرسید من رو لعنت کنه. خیلی عجیبه، خدا توفیق به همه مون بده. نکته دیگری که سوال فرمودن، حالا نمیدونم اونشون که سوال کردن هستن تو مجلس یا نیستن، به هر حال راجع به حضرت حور گفتن که بعضیا نقل کردن که اینکه موفق شدن حور توبه بکنن، وقتی که امام حسین علیه السلام به ایشون گفتن سکلت که امک مادرت به عزایت بنشیند، به امام حسین علیه السلام عرض کرد. هر کس دیگه بود این جمله رو به من میگفت اسم مادرش رو میآوردم، ولی مادر شما فاطمه زهرا دختر رسول الله، من چیزی نمیتونم بگم. آیا این درسته یا درست نیست؟ آیا این علت توبه او بوده، یعنی این باعث شده که خدا توفیق به او بده توبه کنه. از اون چه از تاریخ برمیاد ایشون دو تا ادب به خرج داد. البته زمینه های دیگری نیز داشته است. خودش میگه وقتی که از کوفه حرکت کردم که بیام به جنگ امام حسین به دستور ابن زیاد، یه صدای هاتفی را شنیدم، یه صدای غیبی را شنیدم که به من گفت مژده باد تو را به بهشت. ببینید خیلی نکته است. این اول خودش زیرک بوده، میدونسته. میگه تا که اون صدای غیبی را شنیدم با خودم گفتم این صدای شیطانه و الا صدای غیبی نبود باشه، یه صدای رحمانی نبود باشه. من دارم میرم به جنگ دختر، پسر دختر پیغمبر و همچی کسی نبود صداش صدای فرشته ای را بشنوه یا صدای غیبی به بهش را بشنوه. راه من راه بهش نیست. ببینید همون وقت هم تشخیص میداده. وقتی که اومد توبه کرد متوجه شد که اون صدایی که گفته بود شنیده بود صدای درستی بود، صدای غیبی بود. وقتی که جلوی آقا امام حسین را گرفت، این کارش خیلی مهم بود. حضرت بهش فرمودن سکلت که اماک، مادرت به عذاب بنشینه. اینجا ادب نشون داد و سخن نگفت. کار مهم دیگری که کرد این عجیب بود. هنگام ظهر که شد، امام حسین علیه السلام فرمودن من بر اصحابم و فرزندانم نماز میخونم، نماز جماعت، تو هم برای اصحابت نماز بخون. گفت هیچگاه این کار را نمی کنم، من هم میام با اصحابم به شما اقتدا میکنیم. خودش اومد پشت، حالا راه امام حسین رو بسته بودا، ولی با این حال خودش اومد پشت سر آقا وایسد نماز. هزار نفر سپاهی هم که داشتن اومدن اونا پشت سر آقا امام حسین وایسدن نماز. این هم کار دیگری بود که کرد. بعد از این کار ببینید این ادب خیلی مهمه. من باز هم راجع به ادب حرف زدم. یک الله اکبر، الله اکبر، خدا میدونه ماها متوجه نیستیم که این ادب در قلمروهای مختلف چه میکنه با زندگی ما، سرنوشت ما. عجیبه این ادب. یک بار دیگه حرف زدم، گفتم براتون که تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام به خدای متعال عرض میکنن یا من استنقذ السحرت من بعد طول الجهود، ای خدایی که جادوگران را بعد از عمری انکار حق هدایت کردی. داستانش چیه؟ حضرت موسی وقتی که عصاشون را انداختن اجرها شد، فرعون جادوگران را جمع کرد، گفت بیاید این جادوگره شما مقابله کنید با جادو. جادوگران اومدن، رهبری داشتن، یه پیرمرد. این پیرمرد به جادوگرا گفت این موسی و هارون ممکنه مثل ما جادوگر باشن و هیچ احترامی ندارند و ممکنه پیغمبر باشند. چون احتمال میدیم پیغمبر باشند، ما احترام کنیم، تعارف بکنیم. وقتی که میخوام اعمال جادو بکنیم به اونا تعارف بکنیم، بگیم شما اول انجام میدید یا ما، چون احتمال داره اینا پیغمبر باشن. بر اساس احتمالی که دادن که اینا پیغمبر باشن احترام کردند. احترامشون هم همین تعارف کردن بود. در نقل هست همین احترامی که به حضرت موسی و هارون گذاشتند، همین احترام باعث شد که عاقبت به خیر بشن. بعد از یک عمر جادوگری، بعد از یک عمر غوطه خوردن در باطل، خدا اونها را هدایت کرد، مؤمن شدند و به مقام شهادت هم رسیدن. بزرگان گفتند همین ادبی که خور کرد پشت سر امام حسین وایسید نماز، سپاهش هم آورد گفت شما هم اینجا وایسید نماز به حسین ابن علی اقتدا کنید، و همون ادب دیگری که کرد که اسم مادر امام حسین علیه السلام را نعوذ بالله به سخنی یاد نکرد، این زمینه توبه او شد. و این توبه چقدر عالی بود، الله اکبر. یه نکته که کمتر گفته میشه تو مجالس اینه، میگن حر آمد و نمیگن حر آورد. نه فقط خودش آمد، عزیزانشم آورد، ظاهرن فرزندانشو، بعضی از برادرانشم آورد همراه خودش، یعنی تنهایی نیمد به حمایت امام حسین علیه السلام. و عجیبه، نکته دیگری که کمتر گفته میشه اینه، اونایی که اومدن به حمایت امام حسین علیه السلام، خدای متعال یه برکت عظیمی به نسلشون داد. اصلا این قانون گویا خدا کسانی را که اهل بیتش را حمایت میکنن مورد عنایت قرار میداد، یکی عنایت به نسل. حضرت حر چند ساعت یا شاید حدود یک ساعت بیشتر امام حسین علیه السلام را یاری نکرد. یعنی وقتی که اومد با بعضی از عزیزانش توبه کرد، به حضرت عرض کرد که اجازه بدید من برم از بانوان هم خداحافظی کنم و عذرخواهی کنم. اومد از بانوان هم عذرخواهی کرد و خداحافظی کرد و دیگه مستقیم وارد میدان شد. زیاد طول نکشید که به شهادت رسید، قهرمانانه جنگید، البته ادیبانام سخنانی گفت و به شهادت رسید. این عجیبه، الله اکبر. با همین مدت فداکاری در راه امام حسین علیه السلام، ببینید خداوند متعال چه چیزهای عظیمی بهش عنایت کرد. یکی بدنش، این موثق در تاریخ نقش شده که در زمان شاه تحماس به صفوی، وقتی که قبر حضرت حر خراب شد، دیدن بدن سالم سالمه. شاه تحماس به صفوی رفته بود کربلا، خبرش کردن بیا تماشا کن. اومد تماشا، گفت در تاریخ ما شنیدیم که آقا امام حسین علیه السلام به زخم سر حر دستمال بستن. اینم براتون بگم، اونطور که من تو تاریخ دیدم و تو مقاتل، زخم بدن هیچ کس را امام حسین نبستن، چون زخم اونقدر زیاد بود بر بدنها که نمیشد ببندی، زخم بستن فایده نداشت. ولی فقط یه نفر زخمشو بستن و اونم زخم سر حر بود، دستمال در آوردن بستن. شاه تحماس به صفوی گفت ما این را از مقاتل یافته ایم، ببینید دستمال به سرش هست؟ دیدن دستمال هست. گفت این دستمال، دستمال آقا امام حسینه، اینو باز کنید بر من برای تبرک. اومدن دستمالو باز کنن، دیدن خون تازه از سر حر داره بیرون میاد. گفتن نمیشه، این دستمال مخصوص حره. نکته دیگه این، آقا این حری که به این مدت کوتاه آقا امام حسین رو یاری کرد، خدا چه نسلی بهش داد. علما هستن تو جلسه میدونن که هر مجتهدی امروز رو کره زمین بخواد فتوا بده، باید حتما کتاب وسائل الشیعه که 20 جلد این فقیه داشته باشه، بتونه مطالعه کنه و روش فتوا بده. این کتاب وسائل الشیعه 20 جلدی نوشته شیخ حر عاملی است. شیخ حر عاملی قبر شریفشون مشهده. این شیخ حر عاملی کی بوده؟ یکی از افراد از نسل حر. ببینی چه نسلی خدا بهش داد؟ یه نفر از نسل او به این مقام رسید که الان مراجع تقلید ما، مجتهدان ما همه باید این کتاب را داشته باشن، کتاب شیخ حر عاملی را مطالعه کنن. یه نفر از نسل حضرت حر. بعد دیگه این نکته خیلی عجیبه، کرامات و مقاماتی که خدای متعال بهش داد که سالهای پیش اشاره کردم، امروزم سریع بگم. ملا علی کنی که از مجتهدان و مراجع بزرگ تقلید بوده در زمان شیخ انصاری و در زمان ناصرالدین شاه در تهران، ایشون مجتهد بوده و بسیار فقیر، به طوری که نمیتونسته تو نجف اشرف بر زن و بچهش خونه تهیه بکنه. میمده شبها تو مسجد سهله با زن و بچهش زندگی میکرده یا مسجد کوفه. یه ثروتمند بسیار بزرگی از تهران میره نجف و دنبال این بوده که یه مجتهد عالی مقامی رو بیاره تهران و این مجتهد رهبری امور شرعی تهران را به عهده بگیره. میره نجف تحقیق میکنه، میگه مجتهد تهرانی کیو دارید تو حوزه که من ببرمش تهران؟ میگن یه مجتهد عالی قدریست به نام ملا علی کنی و این ملا علی کنی فقیره، حالا برو ببین قبول میکنه بیاد یا نه. میاد پیش ملا علی کنی و ازش دعوت میکنه که شما تشریف بیارید تهران، و بعدم بهش پیشنهاد میکنه که من ثروت عظیمی دارم، این ثروت را به شما منتقل میکنم، یکی از قسمتهای این ثروت که من میبخشم به شما یک قنات آبیست از بالای تهران به طرف تهران میاد و زمینهای اطرافش. الله اکبر. میگه اینا رو من همه رو میبخشم به شما و شما تشریف بیارید تهران. ایشون قبول میکنه ثروت را، این بهش میبخشه، میاد تهران و تهران که میاد به عظمتی میرسه که وقتی که ناصرالدین شاه میخواسته زنش را بی حجاب ببره انگلستان، ایشون به ناصرالدین شاه میگه اگه زنتو بی حجاب بردی انگلستان و برگردوندی، به ملت ایران میگم راهت ندن تو ایران. ناصرالدین شاه میترسه، میگه چشم. به مقامی میرسه که ناصرالدین شاه رفته بوده انزلی، بندر انزلی، محمد علی ملا علی کنی نامه مینویسه میرفسه بر ناصرالدین شاه که ناصرالدین شاه با سرعت به تهران برگرد، کارهای مهمی در پیشه. ملا علی کنی وقتی نامهش میرسه به ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه میخونه و میگه ملا علی ما را احضار کرده اند، باید برگردیم. یعنی خودش را فرمان پذیر ملا علی کنی میدانسته است. حالا همه این مقام ها را ملا علی کنی از کجا به دست آورده؟ یه شب یا یه روز میره سر قبر حضرت حور، به حضرت حور میگه آقایی دنیا و آقایی آخرت را از آقاد امام حسین بر من بگیر. شب خواب میبینه حضرت حر را که از آقام امام حسین آقایی دنیا و آخرت را برات گرفتن و این به امچی مقامی میرسه. عظیم این توبه و یکی از درسهای مهم عاشورا و ممینه توبه و بازگشت در حادثه عاشورا. چند تو توبه داریم؟ توبه حضرت حر مشهور شده، زهیر ابن قین هم توبه اعتقادی کرد، اون عثمانی بود علوی شد، وهب یا به تعبیر بعضی دیگر عبدالله ابن وهب، اونم توبه اعتقادی کرد، مسیحی بود، اومد شیعه شده در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. در شب عاشورا بعضی از مورخان نوشتن 30 نفر دیگه که بعضی از مورخان نوشتن اینا ایرانی بودن در سپاه ابن سعد، اینا هم توبه کردن و اومدن به امام حسین علیه السلام پیوستن. در میان این توبه ها توبه حضرت حر یه شکوه عظیمی و یه شهرت عظیمی داشت و اینم دستگاه امام حسین علیه السلام باید یه پایگاهی بشه برای بازگشت همه گناهکاران انشاءالله. خب اما بحث ما، گفتیم پیام رسانی یکی از عناصر قیام جبهه حق بود، رسوندن پیام و اتمام حجت، و این پیام حق را رسوندن شیوه های گوناگونی داره. یکی از شیوه هاش گفتیم موعظه است، یکی از شیوه هاش مناظره است، گفتگوی دو جانبه یا چند جانبه که امام حسین علیه السلام تو مسیر کربلا چند تا مناظره داشتن. یکی از شیوه هاش خطابه است، سخنرانی کردن. اگه اشتباه نکنم امام حسین علیه السلام از مدینه که حرکت کردند تا روز عاشورا 17 تا سخنرانی کردند. یکی از شیوه های دیگر رساندن پیام حق به مردم، امر به معروف و نهی از منکر. اون شیوه های قبلی که داشتم یک جانبه بود غالبا. اون شیوه های قبلی یک خطیب سخنرانی میکرد و این کار خطابه وظیفه خطبا بود، مناظره میکرد و این وظیفه علما بود، عالم میتونه مناظره بکنه. ولی مسئله امر به معروف و نهی از منکر یه مسئله عمومی است، یه وظیفه عمومی است، نظارت عمومی و دخالت عمومی در تهذیب جامعه. در امر به معروف و نهی از منکر یکی از کارهای مهم اینه که ما باید معروف را و منکر را بشناسیم که چه چیزی معروف است، چه چیزی منکره، یعنی چه چیزی شایسته است از نظر عقلی، از نظر عرفی، از نظر دینی و چه چیزی ناشایسته. چون بسیاری از اوقات معروف منکر میشه، منکر معروف. حالا من بگم بعضیاشا، بعضی چیزای دیگر هم روزهای آینده خواهم گفت. یکی از مصیبت‌هایی که در جامعه به وجود میاد اینه که امر به معروف و نهی از منکر نکنن، مردم بی تفاوت باشن، منطق به من چه و به او چه حاکم بشه. اون بگه به من چه، اون منحرف شد به جهنم. اون بگه به من چه، قبر من با قبر او جداست. این یه مصیبت مهمه. وقتی که ما در برابر منکر ساکت شدیم و بی تفاوت شدیم، منکر همه زندگی را میگیره و ما هم قربانی خواهیم شد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در جلد 4 المیزان که راجع به امر به معروف و نهی از منکر بحث میکنن، یه مثال خوبی میزنن. میگن سرنوشت اجتماعی ما مثل سرنوشت کشتی نشستگانه. تو کشتی اگه 100 نفر 200 نفر نشستن، یه نفر میخواد زیر صندلیش سوراخ کنه، دیگران نمیتونن بگن به ما چه، او هم نمیتونه بگه به تو چه، زیر صندلی خودم دارم سوراخ میکنم، به تو چه، کاری به تو ندارم. نه عزیز من، تو زیر صندلی خودتو سوراخ کردی، آب اومد تو کشتی، همه نابود میشن. تو یه دختر که موهاتو بیرون گذاشتی، جامعه رو به گند کشوندی، همه نابود میشن. تو یه پسری که سر چهار رو وایسادی به دختران مدلک گفتی، مردم را به گناه کشوندی، جامعه اگه فاسد شد همه هم سرنوشت میشن. وقتی که بلا اومد همه هم سرنوشتن. وقتی که جامعه به تباهی کشیده شد، خوبان جامعه نیز قربانی میشن. ما مثل کسانی هستیم که در کشتی نشستیم و نمیتونیم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت باشیم. منطق به من چه و به تو چه مال اسلام نیست و عقلانیت هم نداره. یه مصیبت دیگری که پیش میاد، مصیبت وارونه شدن مقوله هاست. یعنی چه؟ بعضی از چیزهای شایسته در بینش مردم بد میشه. یعنی معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. این هم خطر بسیار مهمی است که از خطر اولی بدتره. مثلا تو جامعه ما ببینید، نمونه هاشو من بگم. یکی از معروف هایی که منکر شده، خانداری زنانه. خانداری زن یه افتخار بزرگ بزرگه، افتخاره، یه تابلوی طلایی است. حضرت امام فرمود مردان از دامن زنان به معراج میروند و تاریخ تا هنگامی که زنان خانه‌دار بوده، مردان به رشد و تعالی میرسیدند. یکی از دانشمندان یونان میگه زمانی که زنان ما تو خانه نشستند، مردان ما بلند شدند. سقراط داشتیم، بقراط داشتیم، ارسطو داشتیم، افلاطون داشتیم، ارشمیدس داشتیم و دانشمندان، هرمس داشتیم، پدر فلسفه جهان. ولی وقتی که زنان ما بلند شدن، به اداره اومدند و به خیابان اومدند و شاغل شدند، مردان نشستند. مردا تو خونه تخمک پختن، بچه عوض کردن، بشقاب شستند. ببینید شخصیت های بزرگ تاریخ ما کسانی بودند که زنهاشون خانه‌دار بودند. حضرت امام رحمت الله علیه زنش خانه‌دار بود، استاد مطهری نابغه و سقراط بزرگ زمان زنش خانه‌دار بود، دکتر بهشتی زنش خانه‌دار بود. مردانی که برخواستن مردانی بودند که زنانی یاوریشون کردند و اینا به مقامات عالی رسیدن. حالا اگر این معروف بزرگ، این که زن بشینه تو خونه بچه داری کنه، شوهرداری کنه، خانه‌داری کنه، که افتخار بزرگه، پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر زنی بدون اینکه شوهرش طلب بکنه، یعنی مرد میاد تو خونه به زنش هیچی نمیگه، ولی زن احساس میکنه ممکنه آقا تشنشون باشه، یه لیوان آب بیاره به شوهرش بدن. این سخن، این روایت تو وسائل شیعه نقل شده. پیغمبر اکرم فرمودن خدا یه شهر تو بهش بهش میداد به این زن. راجع به شعر امام حسین علیه السلام من دیدم تو روایت هست، من انشد بیتن للحسین، کسی که یه سر شعر بر امام حسین بگه، خدای متعال یه خانه تو بهش بهش میداد. ولی اینجا مسئله خانه نیست، مسئله شهره. الله اکبر. ببینید شوهرداری چقدر عظمت داره. در یه روایت دیگری داره، همین که زن یه چیزی را در خانه جابجا میکنه، میبینه پارچه اینجا بد جایی گذاشته شده، میبره یه جای درست میذاره، روکش تاخچه ها رو درست میکنه، روکش رخت خواب رو درست میکنه، اجر بهش میدن. همین که تو خونه میزاد، بعد از این که زایید از گناه پاکش میکنند، مثل روزی که از مادر متولد شده. این معروف خانداری، افتخار خانداری، شایسته است. خانداری ایجاد دانشگاه خانوادگی است، پایگاه عروج مردانه. حالا این معروف تو زمان ما شده منکر. این که خانم بیه تو فرودگاه، تو فرودگاه تهران که هر وقت من میام گریم میگیره، خانوما اومدن تو این دکه ها، تاکسی 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 نمیخواد، آقا تاکسی تاکسی نمیخواد، این تاکسی گفتن شد افتخار، اون خانداری شد ننگ. وقت اون دختر نفهم بیچاره تو دانشگاه خجالت میکشه بگه مادرم خاندار است. افتخار کن، بگو خاندار است، افتخار کن. این که اشتغال پیدا کنه دختر، من از یه سفری می اومدم، گفتن که مثلا وسایل تو انباره، باید بری تو انبار برداری. من دیدم یه خانومی را همراه من آخوند کردن که بریم تو انبار بار منو به من بده. این شده افتخار؟ با مردان تو انبار رفتن افتخاره و تو خانه نشستن فرزند پروریدن ننگه. اینا یکی از فاجعه های بزرگ فرهنگی دوران ماست که معروف ها شده منکر، منکر ها شده معروف. این که تو خونه بشینه عفتش رو حفظ کنه، حجابش رو حفظ کنه، شوهرداری کنه که برای هر لیوانی شهری در بهش بهش بدن، فرزندداری کنه مثل اونایی که فرزندان بزرگ تاریخ را پروریدن، این شده ننگ. دخترشون باید خجالت بکشه بگه مادرم خانه داره. و این که بره تو فرودگاه یا بره منشی بشه، آقای مدیر شرکت بگه چرا امروز آرایش نکردی، این شده افتخار.
این که آمار طلاق تو سال گذشته بشه 17% رشد بکنه این شده افتخار، و این که تو خونه بشینه شوهرداری کنه این شده ننگ. نکته دیگه چی؟ ببینید چقدر زندگی ما را گرفته. ننگ دیگه. آقا این حدیث پیغمبره. اگه راست میگیم مسلمانیم، پیغمبر فرمودن انکحوا تناسلوا، ازدواج بکنید، نسل به وجود بیاورید، انی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بالسقط، من روز قیامت به شما افتخار میکنم به زیادی نسلم حتی اگر یه بچه سقط شده باشه. دوست میدارم امت من از امتهای یهود و نصاری و نصارا و دیگران بالاتر باشند، ولی این افتخاره، این سند افتخاره. گفتم با هر زایمانی هم گناه زن بخشیده میشه. حالا اومده این معروف شده منکر. اگر یه کسی 10 فرزند داشته باشه بچه هاش تو مدرسه خجالت میکشن بگن ما 10. خانومش خجالت میکشه بگه 10 بچه داریم. اگه گفت مأمور سرشماری میگه وای دیگه چی افتخار شده یه بچه داشتن. یه بچه دارن. جالب اینجاست که همون بچه هم دمار از روزگارشون در میاره. این منطق غلط. میگن ما میخوایم یه بچه داشته باشیم یا 2 که به تربیتش برسیم. عوامل تربیتی زیاده، به تک فرزند داشتن نیست. بعضی ها 10 دارن، مثل آقای الهی قمشه‌ای. من اول خیال میکردم 24 دارن، بعد تحقیق کردم گفتم نه، بچه هاشون خیلی کم بودن، 17 بیشتر نداشتن. ولی 17 میتونن 17 کانال تلویزیونی ها اداره کنن. 17 هر کدامشون باعث افتخارند. بعضی هم 1 دارن. تو شهرزای اصفهان یه مردی جلوی منو گرفت گفت یه پسر تو عالم دارم، یه پسر. عشق میریخ مثل چی؟ گفت که این کاری به سر ما آورده این 1 پسر، که مادر این 1 پسر وقتی که از خونه میام بیرون میخوام برگردیم آرزو میکنه، میگه آیا هست حالا که رفتم تو خونه پسر مرده باشه من یه کیفی بکنم؟ گفت آیا هست؟ گفت آرزو میکنه. عشق میریخت و میگفت. گفتم میام نصیحتش میکنم. اومدم رفتم نشستم چند ساعتی نصیحتش کردم. حالا ببینید نفس من چقدر مؤثره. من چقدر بیچاره و بدبختم. خوب که نصیحتش کردم، بعد به پدرش گفتم که نصیحتهای من اثر گذاشت. گفت بله تا صبح خوب بود. دوباره از صبح. یه روز دیگه دیدمش، گفتم این تک پسری که تو عالم داری چیکار کرد با تو؟ عشری خدا شاهده. گفت میخوام یه مقوا بنویسم رو مقوا بندازم به سینم، رو مقوا بنویسم از دست پسرم و خودمو به دار بزنم. همین. گفت دیگه هیچ راه دیگه ندارم، یه پسر میخوام بنویسم رو مقوا از دست پسرم و خودکشی کنم. یه پسر دارن اینطوری میشه. اولا که مربی خداست، رب خداست، اونی که تربیت میکنه که ما نیستیم. ما البته باید وظیفمون رو انجام بدیم، طبق وظیفه با عقلانیت عمل کنیم. مربی خداست، به این نیست که بگیم یه پسر داشته باشیم که به تربیتش برسیم. گاهی یک پسر اینطوری میشن، گاهی هم مثل حضرت آیت الله العظمى حکیم یه زن گرفتن، به 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 به، از اون یه زن 9 دختر خدا بهشون داد، یه زن دیگه هم گرفتن، از اون زن خدا 9 پسر بهشون داد. این عجیب بود. یه زن درست عددام روبروی هم، یکی 9 دختر یکی 9 پسر. این 9 پسر و 9 دختر، من میتونم بگم 9 پسر شاید یکیشون به مقام اجتهاد نرسید، همه مجتهد شدن. مربی خداست. این چه بازی مسخره ای است که ما در آوردیم برای راحت طلبی. یه بچه یا دو بچه. اتفاقا پیغمبر پیشبینی کردن، فرمودن در هنگام ظهور آقا امام زمان علیه السلام مردمی که 3 تا بچه دارند میگن کاش 2 تا داشتیم. خیال میکنن خودشون میتونن تربیت کنن، اونقدر بد تربیت میشن بچه ها که میگن کاش 2 تا داشتیم. اونایی که 2 تا دارن میگن کاش 1 داشتیم. اونایی که 1 دارن میگن کاش نداشتیم. اینا معروف هاییست که منکر شده، منکرهایی که معروف شده. بعد مصیبت دیگر ما چیه؟ ما شیعیان داریم تقلیل بچه پیدا میکنیم، سنی ها 30 تا و 40 تا و 50 تا و 48 تا و 18 تا دارن بچه دار میشن با پول عربستان سعودی. تو مناطقی که شیعه و سنی بوده نماینده قبلا از شیعیان بوده، جمعیت اهل تسنن زیادتر شده، حالا نماینده از سنی ها شده. تو بعضی از مناطق 60% شیعه بوده، 40% سنی بوده، حالا برعکس شده. حالا میگم روزهای آینده که چه معروف هایی که منکر شده، چه منکرهایی که معروف شده، خب امروز قاعدتا طبق سنت مرسوم مداحان و مسجد سرایان روز علی اصغر امام حسین علیه السلام منحال میگه. اون زمان قدیم رسم بوده که میرفتن مکه و از مکه شیعیان میمیدن مدینه زیارت قبر پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و اگر امامی زنده بوده به 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 خوشا به حالشون، میرفتن زیارت امام، اتمام الحج به زیارت الامام، میگفتن تمام شدن حج به زیارت امامه. تو سالهای بعدام، قرنهای بعد اینطوری بوده، به 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 اونا چه حجایی میرفتن؟ میرفتن مکه و بعد از مکه میمیدن عتبات، کربلا و نجف و سامرا و اینها رو زیارت میکردن و بعضی ها اونقدر ادب داشتن به ایران هم که میمیدن اول میرفتن زیارت امام رضا، بعد میمیدن به خانه هاشون. خوشا به حالشون. منحال از اوناست. رفت مکه، امام زنده امام سجاد بودن، اومد خدمت امام سجاد علیه السلام. حرف شد از این که از کوفه آمدم و رفتم مکه و اومدم الان شما رو زیارت کنم. امام سجاد فرمودن تو که از کوفه آمدی مردم حالشون چطور؟ خوب بود. قاتلان پدرم حالشون چطور؟ گفت خوب، اونام چاق و چله میرفتن و میمدن. امام سجاد فرمودن هر ملک علی اصغر ما را کش چگونه است؟ منحال میگه گفتم اونام چاق و چله داره میره میاد. اینها امام سجاد نفرینش کردند هر مله را. منحال میگه این سفر حج من تمام شد، اومدم کوفه دیدم چه شلوغیه، چه انقلابیه. گفتم چی شده؟ گفتن مختار قیام کرده. گفتم کجاست مختار؟ گفتن بیرون شهره. رفتم پیش مختار، مختار گفت منحال. گفتم بله. گفت می تو از دوستان ما نیستی، از دوست از شیعیان نیستی، کجا بودی؟ چرا نیومدی ما رو یاری کنی؟ ما داریم قاتلان امام حسین را ازشون انتقام میگیریم، چرا نیومدی ما رو یاری کنی؟ میگه گفتم مکه بودم خدمت امام سجاد، بعدم رسیدم، تازه اومدم کوفه. میگه داشتیم این حرفا رو میزدیم دیدیم چند نفر دویدن و اومدن، گفتن البشاره البشاره، مژده مژده. گفت چی شده؟ مختار گفت چی شده؟ گفتن هرمله رو دستگیر کردیم. میگه من شاهد بودم هرمله رو آوردن. رسم مختار این بود که به خود اینها میگفت بگید در کربلا چه کردی. به هرمله هم گفت بگو چه کردم. هرمله میخواست جگر مختار و شیعیان آتش بزنه، حقیقت رو کاملا بیان کرد. گفت یکی از کارهایی که کردم این بود، وقتی که حسین ابن علی اصغرش تو بغل گرفته بود، این علی اصغرش اینقدر ضعیف و بیتاب شده بود که سرش افتاده بود رو شونه پدرش. چون سرش افتاده بود این سفیدی گلوش کاملا پیدا بود. من به ابن سعد گفتم پدر را بزنم یا پسر را؟ گفت میگه سفیدی گلو را نمیبینی؟ میگه من با تیر شعبه زدم تو سفیدی گلو علی اصغر. میگه وقتی که تیر را زدم گویا این بچه حال پیدا کرد، یه دفعه دیدم دستش انداخت به گردن امام حسین. اللهم انا نسألک و ندعوک و نرجوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله. آقایون من یه خواهش ازتون دارم، خواهش جدی خیلی مؤثره. یه طرحی بعضی از عزیزان پیاده کردن که انشالله در اسرع وقت، از خانوما هم خواهش دارم حتما این کار رو بکنن، در اسرع وقت 140 میلیون صلوات فرستاده بشه هدیه به لبهای تشنه امام حسین برای پیروزی همه مسلمانان، مخصوصا پیروزی مردم غزه. سهم من و شما یکی این میشه که هر کدوم ما همین الان یه تسبیح دست بگیریم، اگه تسبیح نداریم با انگشتانمون هر کدوم ما 100 تا صلوات بفرستیم. غیر از این که 100 تا صلوات میفرستیم، با موبایل با پیامک اینو به دیگران منتقل کنیم، به مردم، به دوستان دیگمون هم بگیم شما هم هر کدام امروز 100 تا صلوات بفرستید و این خبر رو به چند نفر دیگه منتقل کنید. آقا عجیب ذکر صلوات، قوغا میکنه ذکر صلوات، مخصوصا این صلواتی که هدیه به لبهای تشنه امام حسینه. یادتون نره، ما که نمیتونیم مسلمانان غزه رو جور دیگری کمک بکنیم الان از نظر نظامی یا سیاسی، این جهت رو رعایت کنید که از همه مهمتره. خدا میدونه که چه برکات این صلوات امروز به بار میاره انشالله. یادتون نره، خواهش میکنم هر کدامتون 100 صلوات قربتن الله هدیه به لبهای تشنه امام حسین برای پیروزی مسلمانان، مخصوصا مسلمانان غزه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام زمان ما را یاری بفرما، از آفات مسون بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجات حقه همه مسلمین و همه شیعیان و همه ما و اهل مجلس ما برآورده به خیر بفرما. کشور ما، کشاورزان ما، کارگران و کارمندان ما، کسبه و بازاریان ما، دانشگاهیان ما، رهبر معظم ما، همه رو معزز و منصور بدار برحمتک یا ارحم الراحمین.